سلام مجدد خدمت شما عزیزان، برادران خواهران بزرگوار که در واقع دارید گفتگوی بنده و آقای دکتر امیرآبادی عضو محترم هیئت رئیسه مجلس رو مشاهده می‌فرمایید به صورت پخش زنده و انشالله ادامه بدیم، چون محدودیت زمانی داشتیم طور به من گفتم، من زیاد بلد نبودم. این بچه ها دارن میگن که ما خدمتون عرض بکنم که دوباره برگردیم و راجمی صحبت بکنیم. خب ما توی بحث اول همینطور که عرض کردیم خدمت شما، دیدیم که واقعا ببینید با مصداق‌ها و مثال‌هایی که چه بنده هست کردم چه دکتر، مشخص شد که واقعا چقدر ساده بسترهای فسادی وجود داره و ما الان داریم توی کشورم فقط با مفسد در واقع برخورد میکنیم و اون جریان‌ها و سازوکارهایی که فسادزا هست و مفسد ساز هست کماکان باقی است. ما شبیه آدمی هستیم که خدمت شما عرض بکنم داره یه جای آب میاد، به جای اینکه اول بریم اون جلو آبو ببندیم، داریم اینجا با یه سطلی آب می‌ریزیم اون طرف. خب و اینجا در واقع من خاطرم هست همین چند روز پیش بود، شاید دو هفته پیش بود، آیه رئیسی رئیس قوه قضاییه‌شون گفتن که آقا من دارم حالا برخورد می‌کنم با مفسد، منتها این روندها و ساختارها و سازمانهای فسادزا رو اگر حل بکنید اینجا، من مستحضرید که در واقع این کار در درجه اول بر عهده قوه مقننه است، چون اوست که در واقع این شرایط رو فراهم میکنه، قانون گذاری میکنه، و اگر این قانون درستی باشه حتما کار در واقع خوب پیش میره. امکانات فراوانی داره مجلس، تحقیق تفحصایی که داره انجام میده و اگر این تحقیق تفحصا شفاف برای مردم گفته بشه همه حساب کار دستشون میاد. من خدمت شما عرض میکنم میدونم نماینده های مجلس واقعا میتونن قدرت زیادی دارن، از 10 تا نماینده میتونن یه امضا جمع بکنن، یه وزیر رو بکشونن بیارن و ازش سوال بخوان، سوال میتونن بکنن از وزیر، استیضاح میتونن بکنن و حتی همونطور که یک بارم در تاریخ کشور ما اتفاق افتاده حتی به یک رئیس جمهور عدم در واقع کفایت سیاسی بدن. حالا نمیدونم این بس میشه
درخواست بدن ایشون؟
آها بله، دارن از صفحه های دکتر امیرآبادی باید درخواست بدن تا ما بتونیم لایو در واقع ایشون هم حضور پیدا کنن تون برنامه گفتگوی زنده. شنو بزنی؟ اگر توضیح داده دکتر بفرمایید که من یه بحث جدید رو باز کنم.
نه من عرضم این بود که بالاخره همونطور شما توضیح دادید شفافیت خیلی میتونه مفید باشه برای مقابله با فساد، به خصوص حالا شما نگاه کنید در خیلی از کشورهای دنیا، به خصوص حتی همین افغانستان کشور همسایه ما که یه کشوری است که تازه داره دموکراسی رو تجربه میکنه و انتخابات چند تا بیشتر هم نداشته دیگه.
الان همین اسم بردن افغانستان اینه که صرفا از این جهت که در واقع
شفافه
و تازه داره دموکراسی تجربه میکنه، مثل عراق که
مثل عراق
بله از این جهت
رئیسشون شفاف، رئیسشون شفاف
عزیز افغانستانی ما که این مثال مثل این مقایسه شبیه مقایسه که آقای دکتر روحانی کردن و یه سری حواشی به وجود آورده از این جهت نیستش.
نه من عرضم اتفاقا از جهت مثبته.
بله
من اتفاقا از جهت مثبت گفتم، گفتم کشوری مثل افغانستان که همسایه شرقی ما هم هست و برادر ما هستن، خب اینها الان مدت زیادی نیست مجلس دارن، مثلا شاید مثلا چند دور است، اینا رأیشون شفافه، آرا شفاف دارن، عراق همینطور آراشون شفاف هست، ولی ما با داشتن 11 دوره هنوز مجلس ما مدت، حتی ما میگم تا مجلس پنجم شفاف بود، قیام قعود بود، این شفاف بود، ولی الان متاسفانه آرا مخفیه و این خودش خیلی آسیب میزنه. ما در خدمت شما هستیم اگر وارد بحث
راست و حسینیش این مجلس 11 اون شفافیت جواب میده پیش میره یا نه؟ چون ببین همین اولش که در واقع طرحی که نوشته شد، خب یه سری حرف و حدیثا سر ماده 122 پیش اومد و قصه که و خیلی از مردم هم بین
و تبصره
این
کامنت ها میدونه اون تبصره
تبصره باش بله اون تبصره خیلی
نه هم 122 هم تبصره دو تا شده، چون اون طرحی تبصره داره، اون طرحی که دادیم با این ببینید یه روز آقای مالک شریعتی نماینده تهران و آقای روح‌الله نجابت نماینده شیراز اومدن دفتر ما، گفتن که شما که قبلا اینو پیگیری می‌کردید تعریف بنویسید. من نشستم سریع نوشتم طرحو. خب ما طرح وقتی می‌نویسیم 15 تا نماینده وقتی امضا می‌کنن میره کمیسیون، در کمیسیون همه این طرح تصویب نمیشه و همه این به صدا همه این طرح هضم نمیشه. یعنی تقریبا میشه گفت که اونجا یه اختیارات کمیسیون داره، میتونه حذف کنه، میتونه اضافه کنه. این اومدن سریع نوشتن، گفتن اگه مثلا بحث امنیتی نبود چی کار کنیم؟ گفتن یه تبصره بیاریم که 15 نفر اگر رأی دادن پیشنهاد دادن و دو سوم. البته این الان ما داریم، الان ببینید ما در ماده 121 فکر کنم الان برعکسشو داریم. ما در ماده بله 121 فکر کنم 120، هرگاه 10 نفر از نمایندگان به جای استفاده دستگاه یا قیام رأی علنی با ورقه را تقاضا کنن، این میگه به رأی گذاشته میشه و اگر مجلس رأی بده علنی میشه، که ما تو برجام این کار کردیم رأی نیاورد. تو چند جا تو FTF 10 نفر درخواست دادیم مجلس رأی نداد ورقه با علنی، چون وقتی علنی ورقه میشه چه اتفاق میفته؟ میرن به نام همه نمایندار رأی چاپ میکنن. مثلا میزن رأی به طرح فلان، مثلا طرح برجام، بعد زیرش مثلا اسم منو کامل مینویسن، سه رنگ، رنگ سفید و مثلا زرد و اینا کبود و اینطوری میارن، بعد میگن سفید موافق، هر کی اونجا موافق انداخت دیگه اسمش که معنی سفید انداخته موافق، بعد در روزنامه رسمی چاپ میشه اسمش.
عجب، پس سر ماجرای برجام یعنی همچی درخواستی داده شده بوده که؟
بله، در سر قضیه برجام ما درخواست دادیم، چند نفر بودیم درخواست نمی، فکر کنم طرح اتفاقا آقای رسایی هم نوشت آورد، چند نفر امضا کردیم اونجا، عرضم حضور شما که رأی نیاورد که علنی بشه، مجلس رأی نداد. توی FTF بود یا CFT بود، تو یکی از اینا هم دوره درخواست علنی دادیم ما با ورقه تو مجلس دهم، اونم رأی نیاورد. اینجا 10 نفر آورده، اونجا اون تبصره برعکس کرده، گفت اگه 15 نفر نماینده گفتن که رأی با مخفی با ورقه باشه، اونجا باید 2/3 نماینده رأی بدن تا رأی مخفی با ورقه باشه.
اون رأی گیری 2/3 شفاف یا غیر علنی؟
نه دیگه غیر علنی. ببینید رأی اصل اینه که همه رأی شفافه.
بله.
اگر 15 نماینده مثل اینکه گفت 10 تا بشه، الان رأی مخفیه. طبعا. میگه که 10 نماینده گفت علنی و نصف مجلس رأی داد، اتفاق بیفته. اونجا میگه کل آرا شفافه، اگر 15 نماینده درخواست غیر علنی کردن، غیر شفاف کردن و 2/3 مجلس رأی داد، 2/3 مجلس رأی داد، میگه میشه غیر علنی. تو خود تو مسائل امنیتی.
نه، عرضم اینه که این 2/3، 2/3 که رأی بدن، اون 2/3 رأی چه شکلیه؟ شفافه؟
نه دیگه، اون آره، اون آره،
اون شفافه دیگه،
اون شفافه، چون هنوز به مخفی نرسیدیم.
آره، و 15
به مخفی. بله دیگه، اون 2/3 شفافه، چون اون داره شفاف رأی میده که مخفی بشه، در اون 2/3 شفافه.
این محدودیت داره فقط تو مسائل امنیتی؟
نه، گفته هر موضوع 15 تا نماینده درخواست کنن 2/3 رأی بدن.
خب چه تضمینی وجود داره این کار نکنن؟
حتما میکنن.
خب بعد
تو حتما میکنن.
چه شفافیتیه؟
خب همین اتفاقا، من اتفاقا یکی از بحثایی داشتم همین تبصره است. حالا اتفاقا اون روز هم من ننوشتم این تبصره، بعد دوستان میتونن کی اضافه کرد زیرش من نمیدونم، چون میدونی این تر بعضی وقت دست به دست میچرخه برای امضای سری
اضافه میکنم
معمولا هست. بله اضافه میکنم، بعد تو کمیسیون مثلا من میرم قطعا من خواهم رفت کمیسیون تبصره پیشنهاد هست خواهم داد. یعنی الان من اعلام وصول کردیم، رفته تو کمیسیون آیین‌نامه، به زودی دستور قرار میگیره، همین هفته آینده دستور کمیسیون آیین‌نامه قرار میگیره، اونجا ما میریم که پیشنهاد بدیم که هست شود این. و قطعا هم موارد دیگه هم اضافه میشه و قطعا هم موارد دیگه کم میشه ازش اون چیزی که ما نوشتیم. همون زیاد میشه.
موافقان این تبصره صحبت میکردم، یعنی اینجا تشریف آوردن چند تا از نماینده ها تشریف آوردن دفترمون، هم صحبت میکردیم، این که میگفتن ببینید الان سوای این موادی که حضرت عالی فرمودید، ما اصل 69 قانون اساسی میگه اگر رئیس جمهور، وزیر یا 10 نماینده تقاضا بدن میشه در واقع یعنی اصل قانون اساسی که دیگه اصلا دست نماینده ها نیست بخواهن تغییرش بدن، رفراندوم میخواد دیگه. خب حالا اینا میگن که خب وقتی ما همچین چیزی داریم 10 تا نماینده که ساده تر میرن سراغش تا 15 تا نماینده، بعد اینا میتونن درخواست در واقع همین عدم شفافیت بدن و تا موقعی که اون اضطرار که حالا رئیس جمهور یا وزیر یا اون 10 نماینده تشخیص دادن برطرف نشه حتی مسکوت بمونه. اما یه روزی بالاخره باید این به گزار به
اون جلسه غیر علنی ها بر رأی نیست،
برای غیر علنی بله درست
و میخوان جلسه غیر علنی تشکیل بشه به درخواست رئیس جمهور یا وزیر یا 10 نفر از نمایندگان.
بله
مجلس رأی گیری میشه، اگر مجلس رأی داد جلسه غیر علنی میشه، تا موقعی که اون اضطرار از بین نرفته مذاکرات مجلس پخش نمیشه برای اطلاع عموم. وقتی اون اضطرار از بین رفت، کل مذاکرات و رأی گیری ها که صورت گرفته همه باید پخش بشه برای مردم.
الان موافقان ماده ام تفسیر 123 میگن که ما اگر اینو نذاریم باعث میشیم که نماینده ها به این سمت برن، به این سمت رو برن، یعنی پس ما اینو بذاریم که به این سمت نرن. خب شما موافقت با این استدلال یا نه؟
نه این استدلال منطقی نیست، اون برای جلسه غیر علنیه، ما بحث اون رأیه. مثلا دو تا مقوله جدا از همه امکان داره، شما همون دو جلسه غیر علنی، اون برای چیه؟ برای اضطرار مسئله امنیتی کشور بیشتر اتفاق میفته. اون یه خیلی اضطرار خود مردم متوجهن که اگر قبول دارن که وقتی یه اتفاق امنیتی یا مشکل امنیتی برای کشور پیش میاد و منافع ملی در خطره، قبول دارن که باید غیر علنی بشه. اما رأی رو اصلا ما بحثمون این 15 نفر بر رأیه.
ببین مثلا سر ماجرا نماینده که با اون کارمند گمرک در واقع درگیر شد و حالا با اون فرد معروف به کاپشن مشکی که قهرمان مردم ایران شد بدونی که بشناسنش کیه، مجلس جلسه غیر علنی گذاشت و ببینید یعنی خیلی
نه ببین اونم جلسه غیر علنی نبود آقای رایفپور، اونم جلسه غیر علنی نبود، اون در حقیقت هستین؟
شما
شما رو یه بار ببینید، ما یه تفسیری یک و دو داریم، ماده 108 اگه اشتباه نکنم. اینجا یه اختیاری به هیئت رئیسه میده که میتونه جلسات رو برگزار کنه، از حضور شما افراد رو دعوت کنه، مسئولین رو دعوت کنه بیان، و از حضور شما که در حقیقت اونها بیان گزارش بدن. ببینید اینجاست، هیئت رئیسه مجلس میتواند تمام یا بخشی از یک جلسه مجلس را برای رسیدگی به امور مهم و اساسی کشور اختصاص دهد. این تفسیر یک و دو بیشتر ناظر به اینه که به اصطلاح یک جلساتی رو مثل همین جلسه ما هفته قبل گذاشتیم که وزیر نفت اومد غیرعلنی صحبت کرد، آقای سرلشکر باقری اومد غیرعلنی صحبت کرد، ما اونجا رأی‌گیری نداشتیم. مثلا اون جلسه رو اون منظوری که بحث درخواست وزیر نا غیرعلنی نبود، یه جلسه بر اساس این تفسیر یک ماده 107 بود. قضیه اون گمرک و اینها نه، آقای لاریجانی صبح می اومد خیلی موقع ها مثلا می‌خواد یه موضوعی مثلا توجیه کنه، نماینده مثلا رأی بیاره، زنگو نمیزد که رادیو روشن بشه، یک ساعتی نیم ساعتی 40 دقیقه 20 دقیقه صحبت میکرد و مجلس رو آماده میکرد برای این امور. اون قصه گمرک و از این مسائل بود، زنگو نزد و بالاخره صحبت کردن، نماینده ها سرسا میکردن، داد میدادن که آقا توهین شده به همکارمون، و اون به صدا زنگ رو نزد و اون جلسه اونطوری شروع شد. برای جلسه غیر علنی که در آیین نامه داریم به نام درخواست رئیس جمهور و وزیر اون 10 نماینده و رأی گیری بشه، غیر علنی اعلام بشه، مذاکرات بعدن در این قالب نبود.
آقای دکتر، یکی از همین دوستانی که نماینده های جوانی که در واقع همین طرح شفافیت جدید رو در واقع کار کردن و میگفت من داشتم امضا جمع میکردم، میگفت خب این نماینده های مطالعه میکردن، میگفتن ما این امضا نمیکنیم. خب نماینده همین
مجلس 11
بله ما این امضا نمیکنیم خطر، یعنی چی من بعد مردم بدم چه رأی دادم؟ میگه وقتی این تبصره 123 گونه نگاه میکردن مثلا گفتن حالا شاید مثلا میگفت میشه میگفت مثلا یه جوری برای اینکه کار پیش بره و این تبصره رو ضامن رأی آوردنش میدونن. خیلی بدای دکتر فکر کنید کلی از نماینده این دوره مجلس 11 هم ببینید
همه گفتن برای شفافیت میریم.
آره ببین با اسم شفافیت رأی آوردن، خب وعده دادن، درست. به مؤسسه ما تضمین دادن، به دیدبان تضمین دادن، به بچه شفافیت برای ایران.
ما 90 نفر دیدبان شفافیت فکر کنم 90 یا 95 نفرشون امضا گرفتیم.
بله خب ببینید
یه صفحه کامل امضا گرفتیم که یکی شمیل شفافیت رأیه.
بله
شما دید اون موقع دیدبان یه صفحه بود امضا دادن به ما 90 نفر 95 نفر ما امضا دادن.
حالا
اگر نکنن ما امضاشون پخش میکنیم.
خب از کجا میخواید
بدید؟ حتما ما دیدم.
نه نه از کجا میخواید بدید اون رأی داده یا نداده؟
آره اینو بس اینو از اون هست که بالاخره
من اینو اینجا سریع وای قالی با فرض میکنم. خب این به عنوان نماینده مجلس ایشون اسمش اولین اسم طرح امضا کنندگان
آقای قالی با قبول داره، من باش صحبت کردم.
من اینجوری میخوام میگم ایشون یه طرحی رو اول امضا کردن، خب و به عنوان رئیس مجلس بسم الله ببینیم همین یه طرحی که خودش هم امضا کرده به عنوان اولین نفر میتونن به سرمنزل مقصود برسونن یا نه. ببینید آقای دوتا 5 سال من شهر به شهر دانشگاه به دانشگاه 5 6 سال چرخیدم شفافیت 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 که حقیقتا هم حضرت عالی که در بطن ماجرا قرار دارید، در مجلس قرار داشتید چندین دوره است، یارمانم دارید سناتور میشید، خدمت شما عرض بکنم هم شما مطلعید که چطور میتونه جلوی زد و بندها جلوی لابیگری جلوی فساد رو بگیره. اگر یه ایراداتی هم داشته باشه اون ایرادات اصلا جزئه، یعنی اصلا مزایای این غلبه میکنه بر اون معایب و ایراداتش و میچربه و میصرفه. اگر این مجلس اینو تصمیم نکنه آبرو براش نمیمونه ها، خب و آبرو برای امید مردم نمیمونه. ببینید الان مردم میگن آقا بسم الله دیگه ما وکیل دوله نداریم، کسایی اومدن از همون اول علم محکم در واقع کار رو برداشتن، علم برداشتن بیان
مبارزه با فساد رو،
مقابله با فساد بله به صورت جدی بحث کردن فریاد زدن. خب همین ابتدا وقتی مثلا این عزیزی که داره امضا جمع میکنه میگه آقا ما امضا نمیکنیم، خب ما اینو رأی نمیدیم، این موافقان تبصره میگفتن ما اینو گذاشتیم که اینا رأی بدن. خب این خیلی خطرناکه.
اینو هم نگفتن دوستان که ما این تفسیر برای این گذاشتیم، حالا به شما گفتم به من نگفتم، ولی من فکر میکنم انشالله مجلس 11 هم با منم تلاش هم میکنم، آقای قالیباف هم کاملا با این طرح موافقه، همه باید تلاش کنیم که حتما تو مجلس 11 هم رأی بیاره، یعنی حداقل شما دیگه ما رو ناامید نکن آقای رایفو.
نه من خودم میرم پناهندگی میرم از ایران
اگه رأی. به همه قول شما به همه قول دادی از این باز این کاندیدا شما حمایت می‌کردی، قول دادی که این مجلس شفافیت میشه، مجلس ضد فساد میشه.
از خود من دعوت شد برای کاندیداتوری در برخی از لیست‌ها و
بله
و رفتن شهرستان حتی. خب و خدمت شما عرض کنم یه جاهایی برام توجیه هم داشت که این کارو بکنم، یعنی بیام داخل مجلس و از اونجا از تریبون در واقع این بار حاکمیتی، من همیشه بیرون بودم، این دفعه من تریبون حاکمیتی حرفمو بزنم و وقتی نگاه کردم دیدم اونجا من یک نفر از 290 نفرم، بذارید من بیرون بمونم و به این 290 نفر کمک کنم و مطالبه به وجود بیارم، مردم رو روشن بکنم، اجازه که از دستم برمیاد. خب و این خیلی برای امثال ماها گران تمام خواهد شد، نه شخص من مهم نیست خدا شده، عرضم اینه که واقعا امید رو جامعه امروز کشور ما آخه میرین تو مملکت ما اسما نمیدونم چجوری همش برعکس، مثلا میگن سیم کارت اعتباری دقیقاً اعتبار نداره، یعنی اولا خود پول بدی. خب آره مدرسه غیر انتفاعی دقیقاً انتفاع میبرن، یعنی اصلا غیر انتفاعی
کاملا پول میگیرن. آره
حالا این امیدم یه خورده توی بعضی مسائلی که پیش اومد تو این چند سال گذشته یه خورده دقیقاً مردم به ناامیدی برده دیگه، تعارف نداریم. من از انتقاداتی که به دولت محترم در واقع وارده که شما تدبیر امیدی که در واقع نامگذاری کردید، مردم دقیقاً دارن در تصمیمات بی تدبیری میبینن، مردم ناامید شدن. خب الان اون چیزی که کشور ما نیاز داره امیده واقعا، و جایی که الان مثلا آقای رئیسی در قوه قضاییه دارن یه سری فعالیت‌های انجام میدن، محکم شروع کردن برخورد کردن، از قوه خودشون هم شروع کردن. خب یعنی امثال پرونده های تبری اوکی که این خیلی من اینا اتفاقات مهمی میدونم. خب خدا گواهی نگه در هر زمان هر توسط هر کسی یا جنای سیاسی هم اتفاق بیفته برای من پسندیده است. ببینید سر ماجرای شفافیت یکی از خبرنگاران در واقع اصلاح طلبم پیگیر این بحثه، خب خانم آذرپی، من اصلا این مسئله اصلا جناحی نمیبینم و از ایشون هم حمایت کردم، خب چون از کشور اون میخواد نجات بده. اما اینجا اگر این علم امیدی که مجلس بر نداره این گام نخستشو درست بر نداره، میگن آقا اینا در مورد خود ما. ببین ما از این موارد داشتیم ها، در مورد خودش این ماجرای فوق لیسانس ارشد نماینده ها، خب که هر نماینده حالا خودش قبلا یه دوره نماینده بوده یه مدرک محسوب شه، یعنی کسایی که لیسانس داشتن و قبلا نماینده بودن میتونن حالا دوره بعد کاندیدا بشن و خیلی از رقبا اینا هست شدن توی حوزه انتخابی. خب ببین من یادم آیه احمدی نژاد اومد توی یکی از این صحبتاش یه متلکی هم انداخت، گفت اومدید نمیدونم یه شستی فشار دادید و یه فوق لیسانس گرفتید و منظورشون این که نمایندگی کرده بودید. خب این اگر همون ابتدا نماینده برای خودش رو در معرض مردم قرار نده و خیال مردم رو راحت نکنه، پلهای فساد رو پشت سرش رو خراب نکنه، چه امیدی برای مقابله با فساد؟
درسته. حالا آقای فرمان، من عرضم اینه که ما در بحث شفافیت ما نباید فقط بسنده کنیم به شفافیت آرا، ما باید شفافیت انتخابات داشته باشیم، بخصوص هزینه های انتخاباتی رو. بالاخره یه نماینده مجلس، یه شورای شهر، یه رئیس جمهور باید بگه از کجا میارین پول رو خرج میکنه. ما شفافیت اموال باید داشته باشیم. خب شما میدید که مجلس هشتم در اردیبهشت ماهی که آخر روزهای مجلسش بود قانون از حضور شما اعلام اموال مقامات رو تصدیق کرد. این قانون رفت مجمع تشخیص مصلحت در دوره مرحوم آقای هاشمی حدود 2-3 سال خوابید اونجا. ما در مجلس نهم اومدیم، بنده آقای دکتر دهقان افتادیم.
این اول مقامات شامل چه کسانی میشد؟ یعنی
این از شهردار یه منطقه میشد تا رئیس جمهور رهبری.
نه رئیس
بانک رئیس نه شورای نگهبان یه مطلبی داشت، به خاطر اینم بعضی شورای گفت که در قانون اساسی اعلام اموال مقامات حصره، یعنی گفته رهبر، رئیس جمهور، وزرا و فرزندانشون. در اون قانون اومده بود چیزی که مطرح شده بود، عرضم حضور شما که از شورای شهر، شورای بخشدار، فرماندار تا شهردار منطقه تا بیاد برسه به مقام آذان رهبری. خب اونجا رب مجمع 2-3 سال موند. خب ما وقتی مجلس نهم اومدیم خیلی پیگیری این قانون بودیم، همش مصاحبه میکنیم که چه مجمع نمیفرسته، جواب نمیده. نهایتا بعد 2 سال که بردن توی جلسه مجمع یه قید دادن که ایبی نداره قبول اعلام کنه، اما محرمانه باید باشه، کسی نباید اموال سر در بیاره و در جریان قرار بگیره. این قید اومد. خب اومد رفتش در اون قانون اومد که آیین‌نامه اجرایی باید رئیس قوه قضاییه بنویسه. رئیس قوه قضاییه وقتم 3 سال این قانون رو نگه داشت، آیین‌نامه اجرایش رو نمیداد.
زمان
آیت الله آملی، آملی لارجانی. بعد که رئیسی تشوردن در عرض 1-2 ماه همون اولین روزای مسئولیت رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه نوشت که الان ما همین دوره قبل، یعنی تقریبا دیما آبان تا دی، تمام مقامات کشور اموالشون اعلام کردن. مقامات هم منظور از شهردار منطقه یه شهر به بالا. و الان ما نماینده مجلس که من اومدیم بیرون، مجلس دهمی، باید الان اموال رو اعلام کنیم دوباره که اینا ببینن چقدر اضافه شده، چقدر کم شده.
اینا بر مردم،
ما در مجلس
بر مردم نیست، فقط بر قوه قضاییه است.
یعنی نه مسئولینه، بله فقط بر قوه قضاییه است، چون اونجا قید محرمانه اومد دیگه. داستانی بود که گفته بود که محرمانه مستقیم، بعد داشتن عربی‌ها رو چی می‌گفتن محرمانه مستقیم میشه هیچ کس ندان سیخکی، بالاخره همون هیچ کس ندان سیخکی شد. از حضور شما که ما در مجلس
این بازدارنده است. خب
بله، حالا عرض میکنم ما در مجلس 11 یه قدم جلوتر رفتیم، یه طرحی رو با دکتر دهقان هماهنگ شد نوشتیم، که بر اساس اصل 49 قانون اساسی باید حالا مقامات که اموالشون اعلام میکنن بگن از کجا آوردن. این قانون رو تصویب کردیم، حالا مجلس دهم با همه بدیایی که خدایش ما بهش میگیم اومد چیکار کرد؟ رأی داد. رأی داد. البته یاد باشه ما تا ماده 14 رفتیم، دو سه ماده دیگه مونده بود، دوستان اصلاح طلب ما اومدن در مجلس با مستقلا اومدن چند نفری امضا کردن که این مسکوت بمونه 4 ماه، ما هم مسکوت بمونه، بعدم مجلس 10 تمام بشه تا مجلس 11 بیاد. من که اون روز من مخالف مسکوت صحبت کردم، با یه رأی تفاوت یه رأی مسکوتی رأی نیاورد، ادامه‌شو دو سه ماده هم تصدیق کردیم. الان حاج آقای رئیسی دارن آیین نامه اینو دارن تصدیق میکنن. این آقای رایفی پور، این قانون اگه ان شاءالله اجرا بشه، که من یه مدت پیش خدمت حاج آقا بودم، ایشون آقای رئیسی بودن، حتما ما شروع خواهیم کرد تمام مقامات بعد از انقلاب زنده و مرده اموالشون رستگی میشه و باید ثابت کنن از کجا آوردن. خیلی جالب بدین، ما در یک حساب کتاب سرانگشتی
پیشنهاد میکنم یه همون کبیر قم که دارید میرید یه 7-8-10 تا زندان جدید بزنید دیگه.
حالا جالبه، در یک حساب کتاب سرانگشتی ما حساب کردیم که بعد از انقلاب کسایی که مقامات کشور بودن بین 150 تا 200 نفرشون کم و زیاد، حالا این مثلا آمار چون دارم با 150 تا 200 که بدون که دقیق نیست، ولی حساب کتابی که افرادی که نوشتیم و بررسی‌هایی که صورت گرفته با جای مختلف، بین 150 تا 200 نفر بین 500 تا 2000 میلیارد تومان سرمایه دارن. حالا بیاد ببینید که اینا از کجا آوردن. واقعا حقوقی که ماها می‌گیریم با این هزینه‌هایی که داریم، چون بالاخره یه نماینده مجلس یا یه وزیر یا یک مسئول حقوق بیشتری می‌گیره، هزینه بیشتری داره. بالاخره میره یه مسجد یه مراسم میره، میگن آقا بیاد داره شهدا کمک کن، میره عزم حضور شما که به توی حسینیه میگه، میگن آقا بالاخره نزد امام حسین شما نماینده ای. من یه چیزی بگم، والله آقای رایفور خیلی جالب، ما یه شب رفتیم که مساجد قم نماز جماعت، من چون بعضی ما جمعه ها میرم مسجد قم، بعد در مسجد این آقای پیرمردی برای پول جمع کنه، یه آقای بغل دست نشد، یه بچه‌م بغلش بود، این 1000 تومان از جیبش در بود تو اون کیسه اون پیرمرد بالا خادم اون مسجد یا هیئت امام رو نمیدونم چه کاره بود انداخت، این دلا شد، بچه اینو بوسید، دو سال گفت خدا پدر مادرت بیامرزه. من گفتم خب هم بغل دستی ما 1000 تومان داد، من 10000 تومانی انداختم تو کیسه‌اش. یه ذره رفت جلوتر گفت که آقا نماینده مجلس خجالت نمیکشه 10000 تومان میده. یعنی گفتم بعد اون خدا پدرت بیامرزه، شما برای این 1000 تومانی کلی دعا و ثنا و صلوات، ما خب 10 برابر اون بلاخره توقعات از یه نماینده مسئول زیاده، اینه خرج دارن. ولی خب با این خرج ها این پورا کچکتر جمع میشه این سرمایه ها.
یه تبصره اینجا دارم برم که این فراموش نشه. ببینید من یعنی با مردم که صحبت میکنید اینا، ببینید مردم هیچ مشکلی با این ندارن که نماینده حقوق مکفی داشته باشه، نماینده دفتری داشته باشه که محل
مردم راحت باشن
و همه هزینه اینا هم از بیت المال داده بشه، هیچ ایرادی نداره.
درست.
امیرالمومنینم در نهج البلاغه میگه مشکلات ما اینه که از فرمایشات اهل بیت دور موندیم. امیرالمومنین علیه السلام هم میفرماد آقا به قاضی به فلان کارگزارت خوب حقوق بده، خب برای اینکه اون میل به ارتشا خدا نکرده پیدا بکنه، به سمت رشوه نره. مردم با اینا مشکلی ندارن. یعنی من یا مثلا چه میدونم یه طرف یه نماینده شهرستانی میخواد بلند شه بیاد توی تهران یه ودیعه مسکنی بهشون داده بشه توی منطقه، یا اصلا خونه سازمانی در اختیار نماینده قرار بگیره، با این اصلا ما مشکل نداریم. من حداقل مشکلی ندارم. خب او باید دغدغه از این جهت نداشته باشه و بتونه تمام توانش رو بگذاره خدمت شما عرض کنم، برای خدمت به مردم. واقعا اینا رو انجام بدید، کسی اینا در واقع جز این از شما نمیخواد. اما این که وقتی که میدونم طرف فرصتی پیدا میکنه که آقا من چون محل رجوع مردمم پس اجازه دارم از این اون پول بگیرم، اصلا دیگه یه فضای باز میشه دیگه واقعا غیر قابل کنترل.
درست، اونو ما قبول نداریم. اون وقتی میاد دومش فساد میاد.
بله.
اونایی که به ما نماینده ها اینا پول میدن،
بله،
اینا قطعا بعدن انتظارات دارن که میخوان میلیارد میلیارد از بیت المال میخوان به جیب بزنن.
بله، انتظار
از قدرت نماینده استفاده کنن، از روابطش استفاده کنن. اون باید، بله، این فرمایش شما درسته، ما هم قبول داریم. من فکر کنم اون روز خطبه شما گفتم یه عزیزی از یکی از شهرهای سیستان بلوچستان حوزه انتخابی سیستان بلوچستان نماینده بود، منو برداشت برد در منزلش، یه منزل دو طبقه گرفته بود، طبقه بالا خانوادهش بود، طبقه پایین کلا که مثل این آسایشگاه سربازا. گفتم اینا چی؟ گفت اینا از حوزه انتخاب مردم میان تهران برای بیماری، برای مشکلات اداری اینا، من اینا میان تو خونه من میخوابن. یا اصلا نمیتونن برن، عرضم حضور شما که توی هتل یا مستاصل پول ندارن برن، اینا انتظار دارن اینجا. البته خب اونم میگه که اگه نیان اینجا دیگه به هم رأی نمیدن، یعنی بعد دوره اون رأیه دوره برگردن به رأی، همه چیز بر رأی دیگه.
نه خب باید منصفانه باشه، یعنی وقتی مردم ببین متناسب با فرهنگ هر جای مناطق مختلف کشورمون، اصلا ما در بین اعراب و بین خوزستانی ها خودمون خیلی داریم، جنوب کشورمون هست، بین لورامون هست و غیره، که اصلا این فرهنگ مهمان پذیری وجود داره، این نماینده دستش باید باز بشه. ما با اینا واقعا مشکل نداریم، این که واقعا امکانات در اختیارشون قرار داده بشه، دفتر خوب حتی با آسایش برای مراجعه کننده ها خب توی شهرستان در اختیارشون قرار داده بشه، فرد و روز این نماینده اصلا لازم نباشه بخواد بره به زحمت بیفته که چه می‌دونم از شهرداری یه دفتر بگیره، از دولت یه دفتر بگیره. خب تمام اینا ممکنه شاید در آینده موجب بشه که حتی اصلا آقای دکتر اینا به لحاظ روانشناسی اثر داره.
خب الان ما همه آقای رایز، من خود همه قوم الان مشکل دارم.
عجب.
الان ببین من خودم خب خوب نیست، چون مالک دفترم توی این قوم مشخصا خیلی هم به ما کمک کرده، انصافا هم با ما همیشه راه اومده توی این دو دوره گذشته. خب به ما 9,200,000 تومان کل هزینه های دفتر رو با ما میدن ماهی، 9,200,000 تومان، یعنی پول آب، برق، گاز، ارزم حضور شما مثلا 4-5 خط تلفن، اینترنت داریم، شبکه دولت، پذیرایی جلساتمون است، یعنی اداره‌ای که باید هزینه داره، یعنی اداره شما هم خوب 12-13 تا
افرادی که تو دفتر مثلا بیان پذیرایی بکنن،
اونا نه، اونا جداست، اونا جداست. این هزینه های پذیرایی و اینایی که بالاخره شما همین الان ما تو این جریان کرونا همه چیزون یه بار مصرف شده دیگه، چون تمام مراجعاتی که ما میان دفتر ما دی چای بهشون بدیم، حداقلش همین مردم میان یه چای بهشون بدیم. خب این مراجعاتی که ما داریم همه 9200 الان اجاره ای که دفتر من به اصطلاح یعنی اعلام کردن 14 میلیون تومان فقط اجاره. دیگه اون 9200 برای اجاره است، برای بقیه هزینه ها
14 میلیون تومان.
من خود قم
من 14 میلیون
بعدم تو نیروگاه، تو همین منطقه نیروگاه خودمون.
نیروگاه کجاست؟ ما نمی‌دونیم.
نیروگاه یکی از مناطق محروم قمه.
چند هزار مثل دفترتون؟
دفتر من یه حیات داره با تقریبا 350 متر، بیشتر حیاته، بناش 120 متره.
عجب.
بیشتر حیات.
14 میلیون خیلی زیاده.
بله، اتفاقا ما رفتیم دیروز دوباره چند جا رو اجاره کنیم، دیدیم قیمت‌ها همینه. نهایتا ما اون روز که توی هیئت رئیسه بحث کردیم که نماینده‌ها میتونن از امکانات شهرداری‌ها و امکانات ادارات دیگه استفاده کنن، برای دفاتر با مجلس قرارداد ببندن برای که اون اجاره که به من میدن بدن به اون اداره یا به اون سازمان، که دیگه اون ما یعنی مستأجر باشیم راحت بتونیم نظارت اینا بکنیم و اون بهانه‌ام از بین بره. خب الان واقعا بعضی نماینده‌ها به این سمت سو رفتن، چون چاره‌ای نداره. حتی خب از نظر قانونی اشکال نداره، میدونید که یعنی مشخصا مجلس بدونه که فلان اداره بر اساس یه قواعد و ضوابطی این ساختور در اختیار نماینده قرار داده.
چون بالاخره این واقعیت اینه که این باعث میشه که باز هم موجب شگیره در واقع فساد میشه، باعث میشه حداقل اینه که اون نماینده تو معذوریت قرار بگیره. ما آدمیم، قبل از اینکه نماینده باشیم، قبل اینکه رئیس جمهور باشیم، قبل اینکه سفیر باشیم، وزیر باشیم، وکیل باشیم، آدمیم. و اصلا چه میدونم این سرویس های امنیتی که از روش هایی که در واقع سازوکار ادراکی و شناختی به وجود میارن برای در واقع تسلط بر یک مسئولیت، همین روش‌ها استفاده میکنن. خب
درسته،
وقتی طرف تو من این اشتباهه. ببین الان ما واقعا اگه از به من باشه، من میگم آقا یه قانون تصویب بکنید خب و اینا رو درست کنید برای نماینده ها.
نه میپذیرن.
چی میپذیرن؟
شما همین آمار ارقامی تو فضای مجازی پخش میشه که به نماینده ها 20 تومن 30 تومن میدن،
اما در مقابلش نمینا اینطور
نه، همه سرش سود میکشه.
این
نمیپذیرن آقای رایفور، کسی نمیپذیرن این عددا رو.
ببینید این پوپولیسمه، من با این مشکل دارم. خب من خودم اگه ببینم که یه نماینده عیبی نداره 30 میلیون تومان هر ماه هزینه دفتر داره میگیره، 40 میلیون داره میگیره، یا نه آقا کلیه نمیدونم پک بهداشتی رو در اختیارشون قرار میدن برای مراجعینشون، رو ببینید من به شخصه خودم این مشکل ندارم، اما وقتی اجازه این داده شد که نماینده از جای دیگه به خودش حق میده، نماینده میگه من 20 میلیون خزینه دارم 9 میلیون میدم 11 میلیون از کجا برم، حقوق خدا دیگه جواب نمیده، به خودش حق میده بگیره، دیگه این قابل کنترل نیستا، این ماه 10 میلیون میگیره.
این که از اشخاص اینا بگیرم من قبول دارم، از شما دارم. این که برن خودشون از یه اداره بگیرن بازم قبول دارم، اما وقتی مجلس وارد میشه به عنوان مثلا هیئت رئیسه یا معاون اجرایی مجلس میره طبق قانون، مثلا خود ما تو قم تعدادی از دفعات به صدا ساختمان‌های قوه قضاییه دادگستری قم، دادگاه قم مال شهرداری قمه، اتفاقا همین دادگستری قم همین دادگاه داستان قم در یه مرحله بعضی از کارمندان شهرداری مدیران شهرداری خواستن بازجویی کردن زندانم کردن. یعنی اگر اداره به اداره باشه، مثلا مجلس بیاد از شهرداری قم یه ساختمان اجاره کنه به تحویل من، یا مثلا بیاد از یه شورای برنامه‌ریزی استان تصدیق کنه ساختمون فلان جا که اضافه است بده به نمایندگان قم توش کار مردم را بندازن، اینا اصلا مانع نظارت نمیشه. اما چرا خود روابط شخصی نماینده مجلس با مسئول ادارات با جای مختلف این خوب نیست به نظر من؟ یعنی همه چیز را شفاف بشه، یعنی که منم میخوام برم ساختمون شهرداری اون اجاره نامه رو توی سایتم بذارن شفاف، مردم ببینن که من اجاره میدم تو شهرداری مستاجرم، به هیچ موقع هم برای به اصطلاح از خطاها یا تخلفات شهرداری انجام بدن داشته باشه من کوتاه نمیام به اون نماینده، به اون نظارتی، یعنی شأن نظارتی من لطمه نمیزنه. چیزی شما میفرمایید اگر به شأن نظارتی من لطمه بزنه، اگر باعث بشه که من خوب نظارت نکنم، به قول خودم بده بسون باشون داشته باشم، قطعا این فساد میاره و این درست نیست، به خصوص که اگه شفاف نباشه، به خصوص شفاف نباشه که من این ساختمون چگونه گرفتم، به چه صورتی است، چه کسی دازر این ساختمون هست، هزینه هاش به چه صورتی است. اگر مثلا ما خدا نکرده مثلا بیان که نه اصلا برم با شهرداری ساختمون من دارم ها، مجلس دهم داشتیم ها، نماینده مجلس رفته بود تو استان ساختمون گرفته بود پول هم میگرفت، یعنی پول مجلس هم میگرفت چی بشه، خیلی بده که حرام اصلا، اشکال شهری هم داره. حالا علاوه شفافیت نگه بگذاریم اصلا اشکال شهری هم داره، شما داری ساختمان دولت استفاده میکنی برای دفتر نمایندگیت بعد داری یه پول از مجلس میگیری میذاری جیبت. یا مثلا ما داشتیم، ما الان ماشین رو میدونید که ما هم تصدیق کردیم ماشین با راننده میتونن بگیرن نماینده، میتونن ماشین خودشون باشه راننده خودشون استخدام کنن، ما ماهی 4500 بهشون میدیم، ماشین شخصی باشه ازش تو مسیر مجلس و تو روسته ها سرکشی استفاده کنن. من افرادی میشناختم که اینا 4500 رو میگرفتن بعد تو حوزه انتخابی رو از فرمانداری راننده ماشین میگرفتن، اینا اشکال داره، اینا اتفاقا ضربه های عدم شفافیته.
این الان زمینش از کجا فراهم شده؟ از همین جایی که خود مجلس برای نماینده های خودش اینها رو به نظر من باید تأمین بکنه و خود مجلس باید طرف باشه، نه نماینده، شخص نماینده. وقتی نماینده با فرماندار ارتباط برقرار کرد برای فرمانداری یه ماشین در اختیار نماینده مجلس گذاشتن، اصلا هیچیه در مقابل هزینه‌های
اون، اگه خداشونه اون اصلا از خداشون کارو بکنه.
بله، چون میگه اون نماینده دهنش بسته است، یه تعارف که نه،
بله
حداقلش
درست سنت
بیاد قرار میگیره و یه سری جا نمیگن ناحق حرف میزنه، حداقل که سکوت میکنه. خب اینو باید گرفته بشه. من اینا به شما عرض بکنم، اگر به مردم گفته بشه، توضیح داده بشه تو همین صدا و سیمایی که از این حرفا، از این مکالمه‌ای که من و شما با هم داریم تو صدا و سیما خبری ازش نیست، خب اگر خدمت شما عرض بکنم اینا به مردم گفته بشه و در مقابل
حتی ما میریم شما نمیرید،
به شما تیرمو میدم، به ما نمیدم. بعد هنوز این برنامه چی بود؟ دستخط بود رفتید چی؟ هنوز ترکشش داره میاد شبکه‌ش. خدمت شما عرض کنم اگه به مردم گفته بشه در عوض دیگه این نماینده اجازه نداره از هیچ کسی ولی مثلا یک قرون بگیره، یا اگر میگیره باید بیاد مثل خیلی از کشورهای دنیا بیاد اعلام بکنه که من اینقدر پول گرفتم، اگر نگرفته باشه که چه بلایی سرش میارن، یه همچین قانونی داشته باشه مردم به خدا بعدشون نمیاد، اصلا اینو بد نمیدونن. اگرم بد بدونن اینجا ما باید موظفیم آگاهش میکنیم. این پوپولیسمه، این خطرناکه. یه نکته هم به عنوان نکته پایانی اگه دوست داشتید صحبت بکنید، من نمیخوام شما نه در مظوریت قرار بدم و نه حتی تو مظوریت رسانه‌ای. خب این یه گفتگوی دوستانه است. خب اینکه شما سالها، من خاطرم هست تو مجلس قبلی هم کمیسیون چیز بودید، برنامه بودجه بودید، درسته؟
مجلس نهم کمیسیون برنامه بودجه بودم، مجلس دهم چون عضو هیئت رئیسه شدم و قانونا نمیستم عضو کمیسیون برنامه بودجه شدم، رفتم کمیسیون اقتصاد. بعد همین نمایندان مثل اون دوره گفتن چرا عضو هیئت رئیسه اقتصاد، ما باید بریم اقتصاد. آقای لاجرم من گفت تو برو شورا. من رفتم کمیسیون شورا که کسی نمیرفت، بعد اونا رفتن کمیسیون اقتصادی، من رفتم شوراها بودم. بعد
خب شما فکر می‌کنم مجلس نهم هم آقای تاجگردون کمیسیون برنامه بودجه بودن، درست یا نه؟
بله بله.
رئیس بودن؟
یکی دو سال بودم من.
یکی دو سال بودن. این بحثی که مطرحه، اگه دوست دارید تمایل دارید راجع بهش اگه می‌خواید صحبت بکنید، چون ببین الان حرف الان حرف به قول کف خیابونه، حرف کف شبکه‌های
بله.
اجتماعی.
حالا ببین آقای تاجگردون دیگه توی این میدونی که من آقای تاجگردون شاید تنها نمایندگانی بودیم که 8 سال روز کمیسیون تلفیق بودیم. دوتامون همه عوض شدن، ما دو نفر رأی می آوردیم. من از کمیسیون شورا 4 سال رفتم تلفیق، از بودجه 4 سال رفتم.
این اندای توضیح میدید که کمیسیون تلفیق چیه، کارش چیه؟
کمیسیون تلفیق یک همیشه برج آذر ماه تشکیل میشه، از هر کمیسیون 3 نفر رأی میگیرن میان، از کمیسیون برنامه‌جام 9 نفر، اینا میشن کمیسیون تلفیق. بودجه ای که هر سال دولت لایحه میفرسته مجلس، این کمیسیون تلفیق رسیدگی میکنه، گزارش تهیه میکنه، میده به صحن علنی. این کار کمیسیون تلفیق سال 1 ماه کلا بر رسیدگی به بودجه سالیانه است. 8 سال من کمیسیون تلفیق ایشونم بود.
من جای جذاب دیگه
کمیسیون تلفیق. دعوا میشه سرش.
دعوا
رفتن آره، اصلا رقابت ها شدید، همه چی اونجاست. آره من همین بحث چیز مالیات پزشکانو بله. تلفیق من پیشنهاد دادم، مالیات وکلا رو من پیشنهاد دادم. اون بحث سقف پاداش پایان خدمت بود 1 میلیارد فلان
بله بله،
که ما یک سقف گذاشتیم، اون پیشنهاد بنده بود بله. و این سبب من پیشنهاد زیاد دادم، یعنی تو تلفیق تقریبا میشه که سعی میکنه که افراد فعال باشه. آقای تاجگردون این که توی کمیسیون تلفیق معمولا به همه حال داده، توی شکی نیست، به همه حال میداد، همه، یعنی از تمام دستگاه های اجرایی غیر اجرایی حال میداد،
از منتهای چپ تا راست،
همه بهشون کمک میکرد. یه بار یادم هست آقای نقدی به من زنگ زد، گفتش که فرمان بسیج بود که ما 800 میلیارد تومان خیلی کم فلان مشکل داریم، ما این برنامه رو سال آینده تو برنامه فرهنگی بسیج اینو داریم، بودجه کم داریم، طرای بسیج سازندگی داریم، محرومیت زدایی داریم، این کمک رو میخوام از شما. من به آقای تاجگردون گفتم بسیج همچین چیزی درخواست داره، کمک میخواد. گفت چقدر میخوام؟ گفتم 300 تا. گفت باشه من اضافه میکنم. 800 تا شکل دیگه 1100 میلیارد تومان. من مثلا کمک به همه میکردشون به خاطر همین حالا همه هواشو دارن دیگه.
برای همینه
همه هواشو دارن
توی در علن همه ساکتن، یا حتی مخالفت های موقع رای گیری که میشه میبینی عجب تصمیم به خاطر اینه، یعنی
حالا رای مخفیه، رای هم دوباره مخفیه. ما دو دستور چهارشنبه گذاشتیم، روز چهارشنبه هم دو دستور کار مجلس هست اعتبارنامه ایشون، و اگر به رای گیری هم برسه قطعا رای مخفیه دیگه، شفاف نیست.
سوالم اینه که این عرف مجلس واقعا همین جوریه؟ یعنی ببین اگه تماس گرفتن باید مثلا به قول شما عبارت هم استفاده، به قولی با همه حال دادن باید را بیا یا نه مثلا قبلش؟
نه مثلا یه سال آقای نادران بود کمیسیون تلفیق شد، یک سال 95 بود، خیلی حال نمیداد، به خاطر همین این سری نشن کاریش کمیسیون بودجه بشه.
آه
نه 4 رای افتاد دکتر نادران. آره حال ندین اینجوریه.
آخه آقای دکتر این حال دادن جیب خود طرف که نیستش که، از بیت المال. خب
از بیت المال میده دیگه.
توجیهینه.
آره دیگه توجیهینه. یه بار من یکی از نهادهای حاکمیتی رو نمیدونم بگم یا نگم،
نمیدونم.
آره امر معلوم نهی زمان کرد.
بله
آه 25 میلیارد من پیشنهادم بودجش باید کم شه.
شما پیشنهاد امر حروف
رو رئیسش هم خب رئیس امر حروف هم آجای جنتی بودن، آتولا جنتی.
بله بله
او برم پیشنهاد دادم که به شورا همانگی تبلیغات اسلامی 25 میلیارد اضافه بشه. اونجا هم رئیسش آیت الله جنتی بودن. خب به من ایراد گرفتن که
نه این کم و زیاده رو خیلی فنی انجام دادید. یعنی خودتون رو
باید دلیل داشتم. دلیل داشتم. دلیل این بود که این ور خوب مصرف نمیشد. حیف و میل میشد. اون ور خوب مصرف میشد. چون ما برای مصرف بودجه که رأی میدیم باید پیش خدا فردا جواب بدیم. نه ریال بدهش باید پاسخ بدیم. اتفاقا حاج آقا به من پیغام داد از یکی از اعضای شورای نگهبان که این چه کاری به شما کردی؟ چرا مثلا بودجه اون کم شده؟ حالا یا خودش گفت و بگه یا اون بنده خدا اومد به من گفت، نمیدونم. یکی از اعضای شورای نگهبان به من گفت که این چه جوری بوده؟ من گفتم اینطوری، این برای من قبول ندارم، خوب هزینه نمیشه. چند سال پیش بود البته، چند سال پیش بود اون وقت. خب بعد اتفاقا تو اون جلسه که اون عضو شورای نگهبان داشت اینا رو من میگفت، آقای تاجگردونم بود. من اتفاقا اون سال پیشنهاد دادم جدول 17 هست شده بود. جدولی که مال حوزه اینا بود، مال مؤسسات فرهنگی و حوزوی و اینا بود، که همین پولایی که میگرفتن بی حساب کتاب خرید مربوط چی بود. یکیشون پول گرفته بود مشهد برای خودش خونه خریده بود، این مؤسسات. حالا شما مصاف میگم پولش از کجا میاری؟
مردم.
آره آره من حتما یک از امروز یک از چند تا یعنی پیامی که من دادن که شما خود با ایشون چیز کنید لایو برید ازش بپرس که اصلا پولی مصاف از کجا میاره. من گفتم منو جواب بده، حداقل من میدونم که اون صد و خورده مؤسسه تو کشور پول میگرفتن مصاف توشون نبود. برای اینو هم میدونم
محلمون رو لو ندید شما. خب
خواهشم اومدم دیدم شما... نه محل
آره نه شما
بعد تو خیلی جال نه تو محل رو میخوام بگم تو هم بوده کس یه بنده خدای زنگ زد دو ماه امشب با کسی لایو بری که اصله ساختن اینا. من چون نشه شما اصله ساختید؟ من تو مصاف اصله ساخت داره نمیدونستم، یعنی نشنیده بودم. حالا اینو میگفت بعد اونجا آقای تاجگردون هم بود تو
یه لحظه دکتر من موضوع جذابی داشتید میفرمایید حتما ادامه میدیم. اینکه شما تشریف آوردید دفتر ما، خب راست حسینیش، خب نه محله رو نگید، محله که قبول دارید متوسط به پایین ها یا نه؟
مثلا از محله های واقعا فقیر نشه بود.
خب فقیر نشه. بعد نکته دومش که چطور بود دفتر ما؟
دفتر شما کاملا یک دفتر خیلی ساده، همش هم امکانات جور و جور بود. یعنی معلوم بود که از 8 تا مبلی که شما داشتید فکر کنم از 5 تا خونه بتونه هدیه شده بود. یعنی 5 نه 5 دست تا 5 دست نه 5 تا مثلا مبلی که مثلا یه دست بود از اون یه دسته 5 مدل بود، یا مثلا صندلی تمام مدل بود. بعدم
یکی از بچه‌ها مثلا داره پدرش مثلا داره مبلشون عوض میکنه و در و داغونه که دیگه مثلا میخوان بدن به سمساری 100 هزار تومان.
من واقعا امروز
امام زمان بذاره
آقای رافپور خدا میدونه من از دیروز که این توییتو زدیم و قرار شد با شما لایو بریم، خیلی از طرفدارای خود من بالا خب انواع اقسام آدم من رای دادن دیگه. خب شما قبول نداشت ندارن، یعنی بعضی هاشو بر علیه شما به من پیامک میدادن. خب اتفاقا من به نمیده کنم خدا میدونه نمیشناسید. یعنی من رفتم اون روز هفته قبل الان پیدا نمیکردیم دیگه. چقدر با گشتم تو اومدم پایین از یک هفتهاتون میپرسیم بابا آخر گفتیم آقای رایفی پور گفتن که آره یا جوانی هست اینجا میاد ها شناختی برو. چند تا جوان هم در همون دفترتون پایین بودن
داشتن
سیگار میکشیدن اونجا موادی
بغل ساقی
بله.
خب بغل دستی اون ساقیه. من با مسئول کلانتری محل که جلسه داشتم گفت کجا شما میشینی؟ گفتم که فلان محله. میگو اشتباه میکنید. گفتم نه مطمئنم همینجا. گفت اینجا. گفتم بله. گفت آقا بغل کدوم ساختمون میشناخت؟ خیلی جالب بود برای اینکه اینقدر براشون گزارش میومد اصلا کوچه رو کامل میشناخت. بعد گفت بغل دستی تو ساقیه اون یکی نمیدونم چیه. البته اینو من به شما عرض بکنم، ما تو همین سال
ولی اون جوانان شما رو خیلی دوست داشتن.
میخوام خودم ما هیچ مشکلی
با اینا که خب
باور کنید با ساقی هم مشکل نداره.
جوانان خوبی بودن.
مسئولین خودمون داریم.
حالا من دوستانم گفتم اشتباه میکنید بررسی کنید، من چون واقعا خودم رفتم دیدم اینگونه نیست. حالا اینا فکر کنم شما به کور بستید از جای مختلف بود که میگید نمیدونم اونا بلش کن. حالا ببینید عرضم این بود که اون موقع آقای تاجگردون قول داد که 25 میلیارد مثلا اون موقع اضافه کنه همون موقع.
نه
من خب آقای تاجگردون اونجا آقای اتحاد آقای تاجگردون به اون عضو محترم شورای نگهبان گفت که امیرعودی با این کار رو کرده همین حسابی میکنه نه این سری تو قوم رایش دو برابر میشه. یه مطلق اینطوری مومو انداخت. حالا به این واقعا
رفتید مثلا فرمودی به کجا 25 تومن اضافه بشه؟ به شورای
به اون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بود.
یعنی شما دارید از اون طرف به صنف روحانیت دارید یه امتیازی میدین باعث میشه که چون قم شهر روحانیاست رأیتون منظور این بود؟
آره این بود. آره منظور این بود.
خب
نه 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 منظورش این نبود. منظور این که شما چون اون مؤسسات فرهنگی و بودجه چه حذف کردی مردم قم به رأی میدن. منظورش این از اون طرف میگفت. ولی واقعا مطلب این که به نظرم میرسه که حالا این یه مثالی من زدم که اتفاق افتاد. خب توی این قصه دست رئیس کمیسیون ترفیع خیلی بازه دیگه. یعنی خود اون قانون هم ایراد داره. یعنی ما خودمون اعضای کمیسیون ترفیع هر سال بهشون اختیار میدیم آخرش مثلا اختیارات جابجا ردیفا رو بهش داده میشد. چون میدونی که در مجلس دولت یک کاری که میکنه کلا گشاده که سر نمانده میذاره یه سری تبصره میاره یه ما اعضای ترفیع مشغول تبصره میکنه داره که همه سون ردیف هاست. اون ردیف هاست. اون ردیف ها اصلا رسیدگی نمیشه.
یعنی وقت
هیچ اون
بشه یا
آره وقت نمیشه. بله بله آقای لاریجانی هم همیشه آخرش میگم که ردیف ها جداول همه با هم به رأی گذاشته میشه. همه با هم به رأی گذاشته میشد. ما دو سه سال پیش ما چند بار تلفیق گفتیم آقا بیاد اول ردیف ها رسیدگی کنیم بودجه شرکت ها رسیدگی کنیم 800 900 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت هاست. نمیشد به اساس ایراد داشت دیگه. حالا بالاخره تا ببینیم چی میشه.
آقای دکتر خیلی ممنون.
مختصی
شما درد نکنه. من یه ساعت دوازده
قدر اون محل رو بدون محل مستضعفه محل محروم مستضعفه خوب محلی رفتی. شما نشون میدی که کار یه کار اساسی تو اون محل داری میکنی و به نظرم قطعا شما حضور شما تو محل از نظر فرهنگی موثر خواهد
بود. من ویو اتاقم که باز میکنم آلونک دو تا کارتون خوابه. هر روز صبحم من با این شروع
دیدم.
بله
نشونم دادی.
بله خدمتتون نشون دادم. خب برای اینکه یادم نره که برای مردم باید موظفم به اندازه خودم با اینکه مسئولیتی ندارم اما همه ما مسئولیم تو جامعه اسلامی. این من مسئولیتم ندارم تبدیل نشه به یه مودی برای فرار. نه کلا نامسئولان کلا نارا و کلا نامسئولان عن رعیه. ما همه اینا باید به نظرم باید پاسخگو باشیم. اینم که پرسیدن از کجا اومده من عرض میکنم اگر یک ریال بودجه اگر یه مجموعه فرنگی از بودجه بگیری ایرادی نداره ها که قانون داره میگه. اما اگر یک ریال اگر کسی پیدا کرد که ما از یک جایی بودجه گرفته باشیم بیاد ارائه بده تو این دعوای سیاسی معمولا خوب همدیگه رو لو میدن. این نمیدونم بودجه راستیا رو لو میده بودجه چپیا رو لو میده. و قصد من بر این بوده که بتونم راحت صحبت بکنم. از گرم اگه که بودجه داره میگیره نوشیم جونش من کار نداره کار انجام میده واقعا کار انجام بده بررسی بشه بازرسی بشه. ما با کمک های مردمی نه خیلی زیاد داریم کارمون رو پیش میبریم اما الحمدلله برکت داشته و همین اعتماد عمومی رو ما با دنیا عوض نمیکنیم. دست شما هم درد نکنه زحمت کشیدید.
قربان شما. خوشحال بشید.
حالا منتظرن مردم منتظرن توی مجلس اتفاق مهمی تو حوزه شفافیت.
ان شاء الله حتما کمک کنید. حتما میگیم شما کمک کنید ان شاء الله مردم کمک کنید. جوانای عزیز
شما به نماینده
به خود جوانای عزیز انقلابی کمکمون کنم. من که خودم حقیقت همیشه من دوره شورا رفتم گفتم چقدر انتخابات خرج کردم چون دوره نهم انتخابات هزینه‌اش اعلام کردم دهم اعلام کردم همین 11 130 میلیون تومان ما اومدیم با آقای زاکانی آقای زندور نشستیم تو قم دیدیم که اگر جدا جدا ستاد بزنیم حدود 200 میلیون هزینه‌مون میشه. اومدیم ستادمون یک کردیم ستایی با هم ستاد زدیم با هم خرجمون یک کردیم شد 130 میلیون تومان. یعنی ما الان 130 میلیون نفری برای انتخابات مجلس 11 کمک اجر صدا خرج کردیم، هیچ کم کمک نگرفتیم. یه تحصیلاتی وامش سعی کردیم بلاخره از خود مجلس.
من اینو عرض میکنم که من واقعا توی دوره قبل من فعالیت شما و زحمت شما رو برای بحث بست شفافیت اینا من میدیدم، بحث مقابله با فساد میدیدم و ما قدردان مسئولین که نظر
اموالمون رو اعلام کردیم، اموال فرزندان رو اعلام کردیم رسما، با اینکه اینا تو قوه قضاییه محرمانه گفتم، ولی ما گوشون سایتمون همه مردم دیدن شب انتخاب بعدم اعلام می‌کنیم.
نماینده دست شما درد نکنید، میترسم یک ساعتش
قد
بشه بدون خدافظی.
شبتون بخیر.
اراده.
از همه مردم تشکر می‌کنم که دایب دنبال می‌کردن.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. سلام باشید.